مبحث معاد، سؤال در قبر از دیدگاه شارع مقدس.
اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث معاد و یکی از مباحثی که به این بحث مربوط هست به نام مرگ، عرض کردیم که قبل از مرگ ما تقریبا 4 مرحله رو داریم که هم عقلن هم شرعن در ارتباط با این 4 مرحله صحبت کردیم، و بعد از مرگ هم عرض کردیم که 2 مرحله رو پیش روی داریم. مرحله اول مرحله ایست که انسان قلبش که مرکز حیات بدنش هست از کار بیفته، و سپس روح با واژه‌ای که خداوند متعال در قرآن کریم به کار برده برای روح که واژه توفا هست، یعنی در واقع برای قبض روح این واژه رو به کار برده، با توفایی که صورت میگیره، یعنی به طور کامل روح از بدن خارج بشه و دیگر به بدن بر نگردد. گفتیم که انسان تبدیل به یک بدن بی جان و جسدی میشه که هیچ گونه حرکت و حیاتی در او مشاهده نمیشود. این اولین مرحله بعد از مرگ انسان هست، یعنی لحظاتی که هر فردی که از دنیا میره تا زمانی که حالا یا طبق نظر اسلام و شارع مقدس به خاک سپرده بشه، یا طبق نظر بوداییان بعضی از قبایل هندوستان، هندوها، حالا هر کدوم از اینها که آرا و نظریات و عقایدی در این زمینه دارن، سوزانده بشه یا به دریا افکنده بشه، یا به هر نحوی که باشه، یا مثل مسیحی‌ها داخل تابوت و سپس تابوت داخل خاک قرار بگیره، به هر حال هر انسانی بعد از مرگش اولین مرحله در واقع با تعریفی که از مرگ کردیم، یعنی وقتی که روح به طور کامل از بدن خارج بشه و توفا صورت بگیره و قصد کنه که دیگر به این بدن به این صورت کنونی برنگرده، اولین مرحله مرحله ای که انسان تبدیل بشه به یک بدن بی حیات و بی حرکت، یک جسد بی جان. این اولین مرحله است. بعد این مرحله گفتیم خودش یک زیرمجموعه هایی داره و در واقع دستوراتی از نظر اسلام عزیز داره که یک مسلمان با این بدن بی جان و مسلمان های دیگه با این بدن بی جان باید چه کاری انجام بدن، در واقع چه وظایفی در قبال این بدن بی جان داره. این اولین مرحله است با اون زیر مجموعه های خودش که حالا قسمتش رو عرض کردیم، بقیهش هم خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. مرحله دوم هم عرض کردیم عالم برزخ هست. این جلسه میپردازیم به اون دستوراتی که شارع مقدس داده و در جلسه گذشته مقداری از این دستورات رو مورد بررسی قرار دادیم، بقیهش رو هم الان بررسی میکنیم، و سپس در جلسه آینده و آتی میپردازیم به مرحله دوم بعد از مرگ که عالم برزخ هست. البته ممکنه بعضی این سوال رو بکنن، خب ما بعد از برزخ مگه مرحله دیگری نداریم؟ چرا؟ ما بعد از برزخ هم مرحله دیگری داریم که مرحله حشر و نشر و قیامت هست که اون هم مرحله خاص خودشی. ما فعلا مرحله که بلا فاصله بعد از مرگ صورت میگیرد رو داریم بررسی میکنیم، نه مرحله که مثل قیامت نمیدونیم زمانش کیه و کی برپا خواهد شد، به اون کاری نداریم. این مرحله که الان بعد از مرگ بلا فاصله برای هر کسی، چه کافر چه مؤمن چه مسلمان چه غیر مسلمان باشه، اتفاق میفته، اونو بررسی میکنیم. عرض کردیم این مرحله شامل زیر مجموعه های از نظر اسلام، دقت بکنید، بحث اسلامی است، بحث عقیدتی است، بحث شیعی است تقریبا. البته اهل تسنن هم در این زمینه نظراتی دارن که تقریبا مشترکه، به اون صورت اختلافی نیست، اختلافش در بعضی موارد جزئیه، حالا عرض خواهم کرد. غیر مسلمان هم باز یک وجوه اشتراکی دارن با مسلمان ها، کل غیر مسلمان ها رو عرض میکنیم، یه وجوه مشترکی دارن. در بعضی جا هم خب اختلافشون زیاده که کارهایی رو چون مسلمان نیستن انجام نمیدن. خب اینهایی که اسلام دستوراتی که فرموده، عرض کردیم که یکیش تشییع جنازه هست، صحبت کردیم، عرض کردیم که تغسیل هست، شستشوی جنازه هست که از دنیا رفته، تکفین هست یعنی کفن کردن هست که در واقع تشییع جنازه، عرض کردیم واجبه، تغسیل میت از واجب‌های کفایی است، از وجوب کفایی است، تکفین عرض کردیم که باز از واجبات اسلامی است، اگر میتی رو کفن نکنن همه مسلمان‌ها معصیت کردن، باید چند مسلمان، یک مسلمان، دو مسلمان، هر چی که بشه کفایت بکنه، بعد بره کسی که مسلمانی که از دنیا میره او رو کفن بکن. خوندن نماز میت هم عرض کردیم واجب هست و همچنین هنود هم واجبه. هنود یعنی مقداری مالیدن کافور که یک نوع گیاهیست، به بعضی از قسمت‌های بدن میت مانند چشم‌ها، دهان، بینی، دست‌ها، یا شاید روی سینه میت مثلا، این هم واجبه. یعنی هنود با هایجیمی و تای مؤلف، اینم از واجبات هست، باید حتما این کار انجام بشه. اینا در صورت اسلام است. سپس عرض کردیم حرکت به سوی قبر هست، بعد ورود در قبر، که تمام این مراحل رو خیلی جالبه که عرض کردیم شارع مقدس روش نظر داره، اسلام عزیز برای هر کدوم از این مراحل که عرض کردیم دستوراتی داده. یعنی یک فرد مسلمان زنده اسلام براش برنامه داره، برای یک زنده مسلمان اسلام براش برنامه داره. حالا این مسلمان نخواد تحت قیود این برنامه قرار بگیره و تحت شمول این برنامه قرار بگیره، اون مشکل خودشه، اسلام براش برنامه داره. برای همه مسلمان ها اسلام برنامه داره، برنامه هاشو مشخص کرده که توی روی این برنامه، روی این میزان اگه پیش برین مشکلی براتون پیش نمیاد. جالب اینجاست که در زمان مرگ، یعنی هنگام مرگ هم برای یک فرد مسلمان اسلام برنامه داره، بعد از مرگ هم برای یک فرد مسلمان اسلام برنامه داره. برنامهاش اینه که داریم خدمتون عرض میکنیم، بعضی روایات و احادیث رو خوندیم، دستورات رو خدمتون عرض کردیم، داریم میریم جلو. قسمتهایی رو که گفتیم، قسمتهایی که نگفتیم، این جلسه تکمیلش بکنیم. ورود در قبر باز مانند برنامه های قبلی، مانند تغسیل و تکفین و تشییع و نماز و هنوت و اینها، اسلام براش برنامه داره که چجوری جنازه و جسد یک فرد مسلمان و مؤمن داخل قبر باید بشه. مسئله تلقین، مسئله تدفین، به چه صورت دفن بشه که به این مسلمان بی احترامی نشه، برایش به چه صورت قبر حتی بسازید که درندگان یا مثلا گربه، سگ یا امثال حیوانات به این جنازه دسترسی پیدا نکنن، بیان به این جنازه اهانت بکنن، گوشت این بدن رو به دندان بگیرن برن، یا بوی متلاشی شدن این افراد رو اذیت بکنه، چقدر خاک، چه مقدار بکنیم زمین رو، چه مقدار خاک بریزیم، تمام اینها رو اسلام برنامه داره. خیلی جالب. درون قبر که کسی رو که میگذارن، حالا من چیزهایی براتون میخونم که و کسایی که صدای ما رو میشنون ببینید چقدر ما جالبه که نه تنها اسلام برنامه داره برای اینها، برای این زمانهای خاص، و هم خانوم ها هم آقایون کاملا دقت میفهمن این مطلب رو، که هر کی ببینه به سهم و اندازه خودش چه تحلیلی میتونه رو این قضیه و قضایا داشته باشه. واقعا چی برداشت میکنیم ما از این قضیه؟ در کنار این برنامه که شارع مقدس داره، این مطلب هستش که این شارع مقدس یک انسان بدون حیات و یک جسد بدون حرکت رو که از نظر ظاهری و فیزیکی هیچ گونه حرکتی نداره، او رو با تعریفی که ما میدانیم در ذهن خودمون مرده نمیدونه. یعنی مرگ رو پایان کار آدمی و انسان نمیدانه، بلکه مرگ رو آغازی برای یک زندگی دیگر در یک قالب دیگری میدونه. این خیلی جالبه. حالا این جمله رو که عرض کردم جمله خیلی حیاتی و سرنوشت سازه. زمانی که میرسم به روایتی که براتون میخونم، شما ببینید که برخورد انسان زنده با انسان مرده درون قبر شارع میفهمه چجوری باید باشه. از این نوع برخورد و ارتباط ما متوجه میشیم که اسلام فرد مرده درون قبر رو در واقع نمیگه که یه فرد دیگه بدون خاصیت در تمام ابعاد هست و هیچ فایده ای نداره و این از بین رفته و تموم شده کارش، یعنی مرگ پایان کار بوده. نه، پایان کار دنیا بوده، آغاز زندگی دیگر در سرای دیگر با قالب دیگری هست. اجازه بدید من از مسئله یکی از رساله های عملیه مراجع معظم، لازمم نیست حالا اسم بیارم، همه این مراجع نظری دارن در این رابطه. من مطالعه میکردم، یکی از مراجع معظم در این زمینه مسئله رو آمیخته کرده با مسائل روز اجتماعی و بیان کرده و زیباتر از دیگران مطلب رو رسانده ایشون. مسئله 547 رساله عملی ایشون هست و اینجا میفهمن که بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه میت را ببندند و دست و پای او را دراز کنند، اگر بتوانند. البته ممکن دست و پا خوش شده باشه، دراز نشه، که اون باز احکامش رو ذکر کرده در رساله ها. حالا عرض خواهیم کرد که حتما چند تا چیز رو ما باید مطالعه کنیم و تو ذهنمون باشه. یکیش این رساله های عملیه مخصوصا این احکامش هست. و پارچه روی او بیاندازند و اگر شب مرده است در جایی که مرده چراغ روشن کنند. اینها خیلی جالبه، یک مطالبی است که اگه ما گذرا بهش نگاه کنیم خب میخندی، آقا کسی که مرده که چراغ نمیخواد که. ولی خواهش میکنم خوب دقت بکنید تا به جاهای حساس که میرسه اون جمله‌ای که من دوبار امروز تکرار کردم رو و تو ذهن نورانی شما نشسته، اونجا شما از این جمله کاملا استفاده بکنید. و برای تشییع جنازه او مؤمنین را خبر کنند و در تشییع آداب اسلام را رعایت کنند و از شرکت بانوان در تشییع که مکروه است، مخصوصا حرکت آنان جلوتر از مردان آن هم با مظاهر غیر اسلامی جلوگیری نمایند و منظره عبرت آور تشییع جنازه را به معصیت و تشبه، یعنی شبیه کردن به عادات و رسوم کفار که حاکی از عدم استقلال فکری و نفوذ بیگانگان است، آلوده نکنند و اجازه ندهند که آداب و رسوم مخالفین اسلام به اجتماع مسلمین راه پیدا کند. چه خوب است که مسلمین برای حفظ سنن مذهبی و استقلال فکری خود در همه شؤون روش اولیاء اسلام را سرمش قرار دهند و از عواقب وخیم تشبه به بیگانگان بپرهیزند. ببینید چقدر قشنگ با مسائل روز ایشون مخلوط کرده این قضیه رو و بیان کرد، حق مطلب رو واقعا ادا کرد. بعد ایشون رو در جای دیگه میفهمن که اگر واجبه که بانوان شرکت کنن، پشتر آقایون مقداری فاصله بگیرن، اختلاطی صورت نگیره، قاطی نشن اینا با هم دیگه. و نیز مستحب است در دفن میت عجله نمایند، که توضیح دادیم در جلسه گذشته که عجله به این صورت هست که این بی احترامی به این جنازه نشه، نه اینکه به سرعت جنازه رو به سوی قبر ببرند. اینها رو خواهش میکنم دقت کنید تا اون مطلبی که سر جاش مباید عرض بکنیم براتون مطرح کنیم و این به ذهن بنشینه انشاءالله که چرا این مطالب رو شارع میفرماید. ولی اگر یقین به مردن او ندارن باید صبر کنن تا معلوم شود، مثل کسی که سکته کرده این نگه میدارن تا ببینن که واقعا مرده یا بعد از مدتی قلب به کار میفته. بعد دیگه موارد دیگه که خودتون حتما رجوع خواهید کرد. اینجا من دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی این که حتما تمام خانواده ها بر ما و همه خانواده های ما واجب هست واقعا که احکام بعد از مرگی که در رساله های عملیه نوشته شده است رو بخون. این یک که بسیار حائز اهمیت، واقعا جالبه و واجب دونستنش که ما نریم، خاصیت های زیادی داره که نریم به جاش سری کارهای عجیب و غریب انجام بدیم که اصلا در شارع مقدس ذکر نشده، بی خودی از خودمون جل بکنیم یا گوشمون به حرف خانم جلسه یا باشه یا اشخاصی که اومدن سواد این کارو ندارن از خودشون حدیث جعل میکنن، روایت جعل میکنن، میخونن چیزایی که پرت و پلاگویی بیشتر نیست. این یک. دومی که من نگاه میکردم در این زمینه، کتابی که تکمیل کننده احکام بعد از مرگ باشه و در واقع تنبه ایجاد کنه برای انسان و هشداری باشه برای همه ما، کتابی است به نام منازل الاخره که مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه این کتاب رو نوشته. مقدمه ای هم ایشون در آغاز کتاب داره که بسیار جالبه و درد و دلی هم کرده که خیلی عالی است. این دو نکته رو عرض کردم، یعنی دو کتابی که حتما باید مطالعه بشه که انسان آگاهی به این قضایه پیدا کنه، اگرچه ممکنه من امروز یکی دو روایت هم از این کتاب شریف رو خدمتتون تقدیم بکنم. صلواتی خواهش میکنم بفرمایید. با این حدیث که در میزان الحکمه صفحه 5710 هست، من از زیر مجموعهایی که در بحث امروز خدمتون عرض کردم چند تا روایت رو تقدیم میکنم که اینها با یک مستنداتی باشه و سپس ادامه بحث رو پی میگیره. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که چون مؤمن بمیرد و داخل گور بشود، گورها از مرگ او زیبا و روشن میشوند و هیچ قطعه ای از خاک گورستان نیست مگر اینکه آرزو میکند او در آنجا دفن شود، و هرگاه کافر بمیرد گورها از مرگ او تاریک میشوند و هیچ قطعه ای از خاک گورستان نیست مگر اینکه از تدفین او در خود به خداوند پناه میبرد. اگه در اون گورستان کافری رو بیان، کسی که اعتقادی نداره بیان دفنش بکنه. یکی دو روایت هم من اجازه بدید در زمینه تقصیل، چون از واجبات مسئله مرگ هست، خدمت دوستان بخونم و تکفین و سپس ادامه بحث رو داشته باشه. امام صادق علیه السلام می فرماین که این حدیث رو من آدرسشم بگم خدمت دوستان، در کتاب فقیه جلد 1 صفحه 193 احکام الاموات حدیث 592 حضرت می فرماید که چون روح از بدن خارج شود نزدیک بدن و در بالای بدن است، یعنی هنوز روح این جسد رو ترک نکرده که بره. عرض کردم ما حالت بعد از مرگ رو داریم عرض میکنیم، بلافاصله بعد از مرگ، و این خودش یک مرحله است. روح مؤمن و غیر مؤمن به هر کاری که درباره او انجام میگیرد نگاه میکند. یعنی در زمان تقصیل قسم دادن، روح مؤمن یا کافر، گناهکار غیر گناهکار، بالای سرش از بدن خارج، بالای سر این جنازه هست و داره او رو نگاه میکنه. چجوری او رو میشوین، چجوری هنوتش میکنن، چجوری کفنش میکنن الاخر. و چون کفن گردید و در تابوت گذاشته شد و بر دوش مردم حمل گردید، روح داخل بدن میشود. اینجا منظور زمانی که درون قبر قرار گرفته و برای اون لحظه که حالا عرض خواهیم کرد که سوال و پاسخ هست داره آماده میشه، روح داخل بدن میشه. که حالا عرض میکنیم در روایت دیگر که این دخولش یک دخول کاملا ناقصی هست، نه کامل مثل یک انسان زنده. اونو صحبت خواهیم کرد، توضیح میدیم. حضرت میفهمند که ودید او وسعت پیدا میکند، یعنی دیدش سوای دید دنیایی میشه، یک دید آخرتی میشه. مکان خودش را اگر نیکوکار باشد از بهشت، اگر بدکار باشد از آتش نگاه میکند، میبینه. اگر از اهل بهشت باشد فریاد میزند عجلونی عجلونی، زود مرا ببرید. کجا ببرید؟ البته حضرت در میفهمن زمانی که او رو میخوان داخل قبر کنن. حالا من خدمتتون عرض کردم که داخل قبر شده، چون اونجا هم روایت داریم. اینجا حضرت در میفهمن که قبل از اینکه داخل قبر بشه روحش فریاد میزنه که عجلونی عجلونی، یعنی زود ببرید مرا، زود ببرید مرا، که من به اون نعمتهایی که برام در نظر گرفته شده زودتر برسم، چون داره حالا میبینه با چشم خودش. و اگر از اهل آتش باشد فریاد میکشد ردونی ردونی، برگردانید مرا، مرا نبرید به سوی قبر، برگردانید مرا. بعد حضرت فرمود که و هو یعلم کل شیء یصنع به و یسمع الکلام، و او میداند هر کاری که درباره او انجام میشود و کلام مردم را میشنود. حالا ببینید چرا گفتن که بدن میت باید در هنگام شستشو مواضعی که او در دنیا هم اون مواضع رو می پوشانده، این مواضع در هنگام تقصیل هم باید پوشانده بشه. تکفین هم همینطور، تدفین هم همینطور. چرا؟ برای اینکه میگه این اون حیاتی که شما دارید رو این نداره، ولی حیات دیگری داره و روح داره اینها رو نظارگر داره میبینه. او هم شرمنده میشه، او هم خجالت میکشه، او هم میگه چرا با من این کار رو میکنن. اگر این مواضع او رو پیدا کنن، آشکار کنن، او متعزی و ناراحت میشه. بعد چیزهای دیگه میخوام ببینیم ارتباط این قضیه، ببینید با گفته های شارع مقدس چی هست، چرا میفهمد اینجور باید بشه. در کافی از امام باقر علیه السلام، از جابر ابن عبدالله انصاری، از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، حضرت میفرمایند که کسی که دشمن خدای تعالی باشه و به طرف قبرش حمل می شود، به حاملان خود، روحش البته، با صدای بلند می گوید برادران من، آیا صدای مرا نمی شنوید؟ من به شما شکایت می کنم از آنچه به سر من برادر شقی، شقی یعنی بدبخت، به سر برادر شقی شما آمده است. دشمن خدای تعالی یعنی شیطان مرا فریفت، به بدبختی واردم کرد، ولی از آن خارج ننمود. یعنی منو وارد بدبختی کرد ولی از بدبختی منو خارج نکرد، گذاشت من تو بدبختی موندم. برای من قسم خورد که خیرخواه تو هستم ولی خیانت کرد. شکایت میکنم به شما از دنیایی که مغرورم کرد، چون به آن اطمینان کردم مرا بر زمینم زد. شکایت می کنم به شما از دوستانی که منت نهادن سپس از من بیزاری جستن و خارم گذاشتن. شکایت می کنم از اولادی که حمایتشان کردم و آنها را بر نفس خود مقدم داشتم، مالم را خوردند و از من دست برداشتند و من را رها کردند. و الی آخر حدیث خود طولانیه، من خواستم قسمتشو بخونم. اینها نشون دهنده چیه؟ حالا اون جمله رو میخوایم عرض بکنیم، دقت بکنید. بازم در حدیث دیگری در اصول کافی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نقل شده که، من قسمتی از این حدیث رو میخونم، که حضرت میفرماید شخص میت غسل دهنده خود را هم میشناسد که چه کسی داره او را تقصیر میکنه و حاملش را قسم میدهد که در بردن او عجله نکند. ببینید اون تعجیلی که شارع فرموده بود ما توضیح دادیم برای اینکه بی احترامی به بدن نشه. چرا اینجا عجله نکنه؟ یعنی به سرعت اونو به سمت قبر نبره، هی مراحل اون رو زمین بگذارن، خودشون یه استراحتی بکنن. این بدن و این میتی که ما تصور میکنیم مرده ولی در حیات دیگری به سر میبره، او عادت به این فضا بکنه، عادت به این منزلی که ما براش در نظر گرفتیم بکنه. دقت بکنید، حضرت میفهمد که حاملش را قسم میدهد، یعنی توی تابوت، توی عماری، توی هر چی هست، من و شما داریم لا اله الا الله میگیم میبریم، این هم داره فریاد میزنه که تو شما را قسم میدم به خدای تعالی که منو اینقدر تند نبرید به سمت گورم، آهسته تر منو ببرید، آرام باشید، چرا اینقدر سرعت میکنید شما، یه مقدار امروزتون هم برای من وقت بذارید. طوری نمیشه، من کسی بودم که با شما دوست بودم، آشنا بودم، خیش شما بودم، کس شما بودم، احیانا همسر شما بودم، مثلا فلان، هر چی، فرزند تو بودم، پدر تو بودم، هر چی، برها درجه یک، درجه دو، درجه سه بودیم، من بودم. حالا چرا شما انقدر با من بیوفایی میکنید که سریعتر میخواید منو رها کنید و برید دنبال کارتون؟ یه مقدار از زمانتون رو به من اختصاص بدید، جای دوری نمیره. این فریادیه که و خواهشیه که شخص میت طبق فرمایش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و در اصول کافی بیان شده از کسانی که او رو دارن منتقل میکنن به گورستان، این خواهش رو از اونها میکنه. یه حدیث دیگر هم من بخونم، اینو اهل سنت اتفاقا نقل کردن که شیعه هم این رو نقل کرده قبول دارن، هم شیعه هم سنی این حدیث رو نقل کردن. من از اهل سنت میخونم که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن که ان العبد اذا وضع فی قبره و تولى عنه اصحابه انه لیسمع قرع نعاله. میفرماید که انسان وقتی که، پیغمبر میفرماید انسان وقتی که به قبر گذاشته شد، یعنی درون قبر قرار گرفته شد و مردم از دفن او برگشتن، یعنی خاک ریختن پوشوندن روی قبر رو، او یعنی کسی که درون قبر هست صدای رفتن و برخورد کفش های ایشان رو که از قبر دور میشن رو میشنوه. خیلی عجیب، دقت بکنید. صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلم.
چی میرسونه این قضیه به ما؟ اینکه اون مطلبی رو که ما اول بحث عرض کردیم که با مرگ همه چی تمام نمیشه، زندگی دیگری شروع شده، این مرحله آغاز اون زندگی است، منزل دیگری به نام قبر هست، قالب قالب دیگریه، حیات حیات دیگری است. پیغمبر میفرماید دیگه، اهل سنت هم قبول دارن، شیعه هم اینو نقل کرده که صدای دور شدن کفش های کسانی که او رو زیر خاک گذاشتن رو میشنوه که اینا دور میشه. بعد من در روایت دیگه از شیعه دیدم که او اونها رو صدا میزنه و با حزن صدا میزنه که چرا شما سری منو رها میکنید و میرید، اگرچه منو درون قبر گذاشتید مقداری بنشینید بالای سر قبر من. حالا من روایتشم براتون میخونم، با من صحبت بکنید، باشید با من انس بگیرید، من هنوز به این مکان مأنوس نیستم و من وحشت دارم از این مکان. ببینید که این زندگی دیگر به چه صورت آغاز میشه و شعار مقدس چقدر تأکید کرده رو این قضیه. این مرحله عرض کردیم که روایاتی که خوندیم گفتیم که برای مسئله تقصیل و تکوین که روح احاطه بر همه این کارها داره. خب اینجا یک مطلبی هم هست و اون اینه که فردی آمده درون قبر قرار گرفته، همه این مراحل طی شده. بسیار خوب، جلسه گذشتم عرض کردیم که یک زمانی رو ما اینجا داریم که میت درون قبر تنهاست، کاملا ظلمت هست، تاریکیه و این میت این زمان رو طی میکنه تا تحولات شروع بشه. چه حالا اگر نیکوکار هست دری از درهای بهش به روی قبرش باز بشه، اگر بدکار هست خدای ناخواسته دری از درهای دوزخ به روی او باز بشه. یک مقدار زمانی هست بعد این تحولات شروع میشه و آغاز میشه. در این زمان یک دستوری شارع مقدس داره که من میخوام اون جمله رو با این دستوری که شارع مقدس به ما فرموده و روایات متعدد داریم و در رساله های عملی هم این مطلب رو کامل ذکر کردن که شما میتونید اونجا هم رجوع بکنید. اون مسئله، مسئله تلقین هست. یعنی این که به این صورت که ما که زنده هستیم به این فردی که زنده بوده حالا از میان ما رفته و به مرده‌ای تبدیل شده القا بکنیم مطالبی را که الان به درد او میخوره و او با فراگیری این مطالب و القا شدن این مطالب به او در واقع از وحشتش، از ناآرامیش، از هولش، از حراسش کاسته میشه، میتونه خودش رو جمع جور بکنه. روایتی رو من میخونم خدمتتون انشالله خداوند متعال از این مراحل ما رو حفظ بفرماید و کمک کنه در همه این مراحل به ما. اجماعاً یک صلوات محمدی خط بفرمایید شما. خب این روایتی که داریم میخونیم مال زمانی است که فرد در درون خاک قرار گرفته و روی خاک رو پوشاندن. اما ما میخواییم اشاره به این مطلب داشته باشیم که جلسه گذشتم گفتیم قبل از این که میت داخل قبر قرار بگیره فرمودن به ما که مستحب هست یه نفر بره اگر توانست داخل قبر خودش بخوابه. چرا؟ دقت بکنید این پل‌های ارتباطی رو، چون من روایت قبلیم خوندم، حرفا رو هم زدیم، داریم بازم این رو مطلب رو عرض می‌کنیم، می‌خوایم این ارتباط قطع نشه. چه چیزی اینجا هست که دائما به ما دارن این مطلب رو میگن؟ اون چیز رو ما کشف کردیم، می‌دونیم الان تو ذهنمون چیه. جمله شد داشته باشیم که بتوانیم بیان بکنیم، جمله سازی براش بکنیم. ببینید فرمودن بده طرف درون قبر بخوابه، چرا؟ برای اینکه اینجا باز یک مطلب هست، یعنی میت داره درون قبر خودش رو میبینه، روح میت احاطه داره و میبینه که یک فرد زنده که دوستش هست، خیشش هست، کسش هست رفته درون قبر خوابیده و این چیزی نیست، این مکان مکان ترسناکی نمیتونه باشه، چون اگه ترسناک بود این نمیرفت بخوابه، این از ترس این کاسته میشه. پس این میرسونه که حیات به نوع خاص خودش برقراره. دقت بکنید. بعد فرمود اگر نتونست کسی بره بخوابه، مثلا ترسیدن یا محضوریتی داشتن نتونستن، میگه همون بالا سر قبر به قبر خالی تلقین بکنه، بعد جنازه رو داخل قبر بذارن، به جنازه با طریقه خاصی که در رساله های عملی ذکر شده تلقین بکنن. چه چیزی رو تلقین بکنن؟ تو رساله های عملیه نوشته چه چیزی رو تلقین بکنن، خیلی جالبم نوشته. ببینید طریقه بیان و صحبت کردنش انگار شما داری به یک آدم زنده داری صحبت میکنی، خیلی جالب. من حالا بخوام همش رو بخونم خب فرصت نداریم، شما خودتون میتونید رجوع کنید بخونید. اول شروع میکنه باهاش میگه که آقا تو اعتقادات چی بوده، مسئله چی بوده، به چه صورت بوده، حالا به کجا اومدی، الان که ما میرویم چه اتفاقی میفته. اینو میفرماید زمانی که هنوز داخل قبر نذاشتی این عمل رو انجام بده، داخل قبرش گذاشتی شانش رو تکان بده، حرکت بده، این عمل رو انجام بده، مجددن که روی قبر را پوشاندی دوباره براش این کار رو انجام بده. به چه نحو انجام بده؟ این خیلی جالبه، اینو میخوام عرض بکنم. میفرماید در روایت، حالا روایت چی میخونیم، میفرماید که دستاتو، دوتا دستاتو به صورت پهن، که این دستایی که ما اینجوری میخواییم پهن هستش، بذار روی خاک، روی قبر کامل پوشیده است، دقت بکنید، دستاتونو بذارید روی خاک، سرتونو نزدیک به قبر هرچی میتونید بکنید، بعد با صدای بلند، خیلی جالب، با صدای بلند دوباره این تلقیناتو بهش بگید و براش بخونید. چرا؟ علت چیه؟ علت اینه که در تمام این مراحل از بعد از مرگ گرفته میت و این جنازه در حیات دیگری به سر میبره و او حالا دو جا رو داره درک میکنه، هم احاطه به کارهای ما و خودش داره، هم داره چشم دیگرش که چشم آخرتی باز شده داره ورای این عالم رو هم چی؟ داره میبینه، یعنی دو چشم داره حالا. پس مرگ نه تنها پایان همه چینی، بلکه آغاز یک زندگی با دو دیدم هست، یه دیدش همواره به این دنیا و کارهای خودش حالا، یه دیدش هم به ماورای این دنیاست که ما اون دیدو نداریم. میگه دوتا دستاتو بذار، با صدای بلند باهاش صحبت کن. با صدای بلند، چرا با صدای بلند؟ برای اینکه روحی که در درون قبر مجدد به بدن برمیگرده مانند دنیا بر نمیگرده، ناقصه. یعنی تا حضرت فرمودن که حالا حدیثشو میخوانیم، حضرت فرمودن تا سینه ها، تا سینهش، تا پایین این حنجره این مقدار برمیگرده، به صورت ناقص هم میاد، گوش ها خیلی سنگین میشنوه، زبان خیلی سنگین پاسخ میده، چشم هم خیلی سنگین میبینه، درست مثل دنیا نیست. ولی زمان میگه با صدای بلندم باهاش صحبت کن که این بشنم و میشنم. خیلی جالب. اذا اتاک الملکان مقربان رسولین من عند الله، ببینید میفرماید که هنگامی که ما میریم بعد از رفتن ما دو تا ملک مقرب میان. این دو تا ملک مقرب برای نیکوکاران، من خواهش میکنم اینا رو به صورت چند تا یادداشت شما داشته باشید، خیلی جالبه که برای نیکوکاران دو ملک مقرب حسب روایتی که از مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه نقل شده در مجموع مقالات خودش، اونجا نقل شده، اونجا میفرماید که دو ملک برای افراد نیکوکار به خلاف اونچه که در اذهان عموم مردم هست بشیر و مبشر نام داره، یعنی اینا میان بشارت دهنده است، با وعده های پروردگار میان. اما برای افراد گناهکار بی توبه و بدکاران و کافران و مشرکان و منافقان، اینها دو ملکی هن که به نام نکیر یا ناکر و منکر اینها میان در قبر حاضر میشه. ولی زمان میگه اتاک الملکان المقربان، هر دو نوع ملک مقربن، فرق نمی کنه، اونا دارن دستور رو انجام میدن، رسولین من عند الله، دو تا فرستادهی که از جانب خدای تعالی آمدن. بعد و سألا که ان رب که و ان نبی که و ان دین که و ان کتاب که و ان قبلت که و ان ائمت که فلا تخف ولا تحزن. مسئله دیگه که اینجا یادداشت باید بشه خیلی مهمه اینه که یادتون باشه در قبر عموم روایات دال بر این مطلب هست که از اعتقادات سوال میشه نه از اعمال، یعنی چگونه نماز خوندی یا چگونه روزه گرفتی. روایات کمیه که روزه و حج و اینها رو هم اوورده در قبر، ولی روایاتش خیلی اندکه، عموم روایات این که از اعتقادات سوال میشه، ولی زیاد در همین رساله به همین صورته. ببینید و سألاک، یعنی سوال میکنن، ان ربک، از پروردگارت، یعنی اصول دین، ان نبیک، اصول دین، ان دینک، اصول دین، ان کتابک، اصول دین، ان قبلتک، اصول دین، ان ائمتک، میشه اصول دین، همش که اینا کی هستن. بعد میفهمد فلا تخف ولا تحزن، بهش داره القا میکنه که مبادا بترسی، هول نشو، نترس، تو اینا رو که بلد بودی که در دنیا که تو از اون قسم افرادی نیستی که وقتی در درون قبر میخوابن میخوان اونجام کلک بزنن به رسولین من عند الله، به این دو ملک مقرب، چون در روایتی داریم میان بالا سر افرادی بهشون میگه آقا چیه، میگه خداست الله جل جلاله. بسیار قبله چیه؟ قبله مسلمان ها کعبه است. بسیار پیغمبره؟ پیغمبر خاتم. اینا رو همه رو خوب کتابت قرآن. بعد ملکه این ازش میرسن اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ میگه مردم میگفتن ما هم میگفتیم. میگه مهلتش نمیدن، آنچنان میزنن بر قبر این که قبرش پر از آتش میشه. یعنی حق بازی اینجا ممنون از مردم گرفتیم. تو خودت بعد میرفتی اینا تحقیق میکردی، اصول دین و حق تقلید چی نداشتی، باید کلاس میرفتی درس میگرفتی میخوندی، کتاب میگرفتی میخوندی، کلاس میرفتی درس شرکت میکردی، اصول عقاید رو یاد میگرفتی. میشه شوخی با کسی نرنگ. این روایت ها، روایتش هم آمده معتبر، هیچ جای خدشه ای نیست، فرصت بکنی میخونی. ولذا میفهمن که ولا تخولات هستن، نترس. تو که در دنیا که رفتی سر کلاس نشستی درسش یاد گرفتی، بلدی، همین رو که یاد گرفتی بگو، هیچ مشکل نداره. و قول فی جواب هما الا چیزایی که شما میدونید، تا آخر که تمام ائمه رو فلان نا براش همه رو میشماره. و جالبه که ببینید وقتی که میرسه به اینجا که و ان علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین الائمه الاثنا عشر نعم الائمه، یعنی اینا امامان خوبی بودن، و انما جاء به محمد صلی الله علیه و سلم. حق ما جاء به النبی ما انزل الله، یعنی اون سومین اصول دین ما، اون چرا که این پیغمبر از جانب خدا آورده، همه اینا حق. بعد ببینید همه اعتقادات، ان الموت حق، سؤال منکر و نکیر فی القبر حق، و البعث حق، همین اصول دین، و نشور و صراط و تطایر الکتب، و ان الجنه و النار و ان الساعه، همه اینا حق، همه اینا اعتقادات. از اعمال سؤال نمیشه، از اعتقادات سؤال میشه. اعمال بعضا ظهور پیدا میکنن، احادیث زیاد، نماز میاد، روزه میاد، اما اینکه سوال بشه چه جوری نماز خوندی، نه، اون در برزخ به بحثش میرسی. در قبر از اعتقادات مرحله اول. ببینید چقدر اعتقادات مهم، از کجا به دست آوردی؟ اونی که اصلا بلد نیست که نمیتونه، در روایت داره نمیتونه پاسخ بده، همون منمن میکنه، منمن که میکنه دخلش اومده است تمام کارش. اونی هم که نه میخواد حقه بازی کنه، یعنی بگه آقا میگه چی، میگن از کجا یاد گرفتی، دیگه دروغ که نمیتونه بگه، میگه آقا مردم میگفتن، منم دارم میگم، رو حرف مردم میگن، اونم قبرش پر از آتش میشه. یه گروه اینجا نجات پیدا میکنن. چه گروهی؟ گروهی که اینها رو از راه تحقیق و زحمت کشیدن، راه تحصیل رفته به دست بود، زمان براش گذاشت. چطور؟ برای گرفتن تخم مرغ و مرغ و تاید و شما و کوپونای 125 و 128 و 304 و 200 و فلان توی صف ایستادی. خب یک ساعت در هفته میمدی وقت میذاشتی میشستی این اعتقادات رو درست میکردی، طوری نمیشد. این روایت رو دقت بکنید، مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه در منازل الاخره این روایت رو مطرح کردن، که از روزت المتقین هم نقل کردن، که کسانی که بدکارن درون قبر قرار میگیرند، میفرماید که آن دو ملک یعنی نکیر و منکر به شکل هولناکی بر ایشان ظاهر شوند، صدای ایشان مثل رعد قرنده است، رعد و برقی که آسمان میزنه، یه صدا میکنن مثل رعد و برق آسمان، این صدا رو داره. چشمهایشان مانند برق خیره کننده است، یعنی برقی که آسمان میزنه چجوریه؟ به این صورت. سوال کنند که پروردگارت کیست، پیامبرت کیست، دینت چیست، از ولی و امام او پس سوال ازش میکنند، پس در آن حال چون جواب دادن سخت است بر میت و محتاج است به کمک که کمکی میخواد، لذا در شارع مقدس اینجا میفهمند که دستور رسیده که در دو جا تلقین کنید حتما به میت خودتون، یکی وقتی که او را در قبر گذارن، این روایت ها، و بهتر آن است که به دست راست دوش راست و به دست چپ دوش چپ او را بگیرن و حرکت دهن، یعنی نذارن این تو خواب فرو بره، تو در سکره و مستی فرو بره، در این حالتی که الان ما بهش میگیم تو حالتی که قرار گرفته حالت گیجی مرگ باشه. شما میگی آقا چرا دوش میتو میگیرن تکونش میدن؟ برای اینکه شما دیدی یه وقعه ناگواری که برای شما اتفاق میفته، شما یهو طرف از حال میره، میفته اون زمین، آب به صورتش میباشن، تو صورتش میزنن، پس کلش میزنن، حالش میارن، گیج شده، ناگوار بوده، سخت بوده این مطلب براش. مطلب مرگ یک هول و حراس عجیبی برای این داشته، خیلی براش سخت بوده، خسته شده، الان کوفته و مرده است، رو سنگ قصرخونه انداختن، این طرف اون طرفش کردن، آب با سطل ریختن رو چشمش، رو صورتش، با شیلنگ آب بهش پاشیدن، آوردن دوره بلند کردن، زدنش زمین، کفنش کردن، هنوتش کردن، روی تابوت گشتن، آوردنش، همه این مراحل دیده، الان رسیده تو قبر، الان گیج و ویجه. میگه شونه‌شو بگیر تکانش بده. به خاطر چی؟ اون گیج و ویجی از سرش مثل آدم زنده که تو گوش شما میزنی از حالت کما و بیهوشی و قش که ما میگیم در بیاد، این حالت قشفه در بیاد، این تکونش بده، تکونش رو متوجه باشه، نذار اون گیجی بگیرتش اینو کامل، نفهمه داره چه کار میکنه، این یک آدم زنده با او برخورد. همه جملات برای این عرض کرد، مثل یک انسان زنده. و لذا می فهمد که دوش چپ او را بگیرند و حرکت دهند و تلقین کنند و دیگر وقتی که او را دفن کردن سنت است که کسی که صاحب میت هست چند قدمی که دور شد مجدداً بر سر قبر او برگرده. این همون لحظه‌ای که میت صدای دور شدن قدم‌ها رو میشنوه و صدا میزنه، میگه داره تو رو صدا میزنه. این گوش نمیشنود، فرکانس هر اصواتی رو این گوش نمیگیره، فرکانس صوتی اون میت رو هم در نشعه برزخی قرار گرفته نمیگیره، ولی میگه اون داره صدات میزنه، میگه صدات میزنه تو برگرد. این روایت در روضت المتقینه، میگه برگرد شما، مخصوصا کسی که درجه یکه، یعنی اگه پدری پسر، پسری پدر، همسری همسر خودشو فلان از دست داده، میگه برگرد. چند قدم که دور شدی همه رفتن، خود رفتن، اونا تشریف میبرن فلان، با احترام شما برگرد دوباره بیا، به صدای این جواب بده، بگو لبیک من اومدم، تو صدا زدی من اومدم، بنشین بالای سر قبرش، اونجا دوباره تلقیناتو براش بخون که این از وحشتش کاسته بشه. بعد ببینید چقدر قشنگ این روایت، میفرماید که نزد سر میتم بنشینه، ببین مثل یک آدم زنده، و دو دست خود را بالای قبر بگذاره، به صدای بلند، حتی نوشته در روایت، معذرت میخوام من نخوندم، دهان را نزدیک قبر ببرد و با صدای بلند دوباره این تلقینات رو براش بخونه که اذا اتاک الملکان المقربین الى آخر، که اینا میان از تو سوال میکنن، حتی فارسی شو براش میگه، حالا عربی بلد نی، فارسی براش میگه، اینا میان ازت سوال میکنن، نترسی حسن جون، حسین، حالا اسمش هر چقدر، حسن نترسی، من کیاکی هستم، الان بار سر قبرم، تو منو میشناسی، منم که تو رو میشناختم و میشناسم، حواست جمع باشه، اینا میان ازت سوال میکنن، به فارسی بهش بگو، تلقین کن به فارسی بهش، این یعنی یک آدم زنده است، هیچ فرقی نمیکنه، در نشئه دیگری هست. بعد میفرماید تو این روایت اینجا زمانیه که نکیر و منکر آمدن، هنوز عرض کردم اون لحظه ایست که هنوز شروع نشده تحولات، وقتی که نکیر و منکر میبینن یه نفر دوباره برگشته از خیشان این، داره مجددن برای این تلقیم میکنه، تو این روایت میفهمد که نکیر منکر به نکیر میگوین که بیا برویم، تلقین حجتش کردن احتیاج به پرسیدن نیست، پس بر می گردن و سؤال نمی کنن. این نتیجه اون تلقین هست. صلواتی محبت بفرمایید. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در جزوه و رساله خودش به نام اوائل المقالات تحت عنوان نزول دو ملک بر اصحاب قبور و سوال از اعتقاد، ایشون می فرماید این مطلب صحیح است و شیعه و اصحاب حدیث بران اتفاق دارن، یعنی اهل سنت هم تأیید می کنن، و خلاصه اش آن است که خدای تعالی به کسی که بخواهد در قبر نعمت بدهد دو نفر ملک می فرستد به نام مبشر و بشیر از او از پروردگارش جلت عظمته و از پیامبرش و از امامش سوال میکنن. ببینید اعتقادات هست، ببینید شما تو اینا اعمال میبینید، مگر روایات اندک به آنها جواب حق میدهد. جمله اینجاست، چجوری جواب حق میده به این بشیر و مبشر؟ اینو مرحوم شیخ مفید میفرماید، روی اعتقادی که با آن اعتقاد از دنیا خارج شده است. اعتقادی رو که زحمت کشته کسب کرده، اعتقاد درست بوده، با اون اعتقاد از دنیا خارج شده، میگه این اومده تو قبر مشکل نداره، درست اعتقاداتش، با اون اعتقادات سعی که خارج شده رو همون اصل به اینها پاسخ میده. بعد ایشون میفهمد قرض از این سؤال تو قبر چیه، علتش چیه. ایشون میفهمد علتش این است که اهل نعمت بودنش در برزخ که مرحله دومه که من دارم عرض میکنم مرحله دوم هست، معلوم شود و خدای جل جلاله بر آن که میخواهد او را در قبرش عذاب کند. اینجا حالا معلوم شد برای دوستان دیگه برای چی این سوال و پاسخ هست، برای اینکه مشخص بشه این طرف اهل نعمت پذیرفتنه، باید متنعم به نعم بشه، دریا درهای بهشت باز میشه. بلا فاصله بعد از این سوال یک روزه از روزات بهشت باز میشه، نگاه میکنه اونجا لذت میبره، اصحاب میان، اولیاء الله میان، ائمه میان، در کنار او اعمالش حالا میان ظهور پیدا میکنن، در لباسهای دیگری، قالبهای دیگری در کنارش هستن و او لذت میبره. بعد ایشون میفرماید که اون کسی هم که اهل عذاب هست، خدای تعالی دو نفر ملک میفرستد که اسم آنها ناکر و منکر است، بعضی جا گفتن نکیر و منکر، آن دو را مأمور به عذاب او می کند. قرض از این سوال، یعنی این سوال پاسخ، ظاهر نمودن دلیل عذاب است، یعنی اینکه ما بگیم برای چی تو اهل عذابی، به همین خاطر که خدا این دو تا ملک رو بر تو آورده، که اینها هم فهمود در روایتی وقتی به سمت میت دارم، یعنی دقیقا میبینه میت، اینها مثل این حیواناتی هستن، ما بهشون میگیم گورکن، یک چنگال‌هایی دارن، تشبیه کردن اینها رو، همینجوری چنگالاشون رو به خاک میزنن، خاک اونجوری میپاشن میان جلو، چشمهای اینها مثل سربی که شما تو مثل مسی که شما میذارید خودش قرمز داغ میشه، حالتی میشه، دقیقا چشمشون یه همچین حالتی داره، میکاون، از دهانشون هم دائما داره آتیش با دود خارج میشه. اینها به سمت این میت میاد برای سوال و پاسخ. بعد چه میتی؟ میتی که اهل عذاب هست، بی توبه از دنیا رفته، بدکار یا کافر و مشرک و منافق و هر چی دیگه هست. بعد ایشون میفرماید که چه چیزی اونجا نکیر و منکر، اونجا وقتی میرسن برای سوال با چه چیزی مواجه میشن؟ ایشون میفرماید که این اشخاص اینجوری درون قبر لکنت زبان پیدا میکنن و از لکنت زبان عدم جوابشون ظاهر خواهد شد، نمیتونن جواب بدن و لذا اینا متوجه میشن که اینا اهل عذاب هستن و براشون دری از درهای جهنم براشون باز میشه و الی آخر روایت. اینجا یک مطلبی هست که من عرض بکنم تو این چند دقیقه‌ای که فرصت داریم. پس سوال و پرسش در قبر مشخص شد. اشکالی که اینجا بعضی ها مطرح میکنن، میگن آقا ما اگه یه میت درون قبر داشته باشیم، یه نفر که میزنیم درون قبر، ما اگر یه لیوان آب پر کنیم بزنیم رو سینه این آدم، فردا بیایم قبر رو باز کنیم، میبینیم این لیوان آب دست نخورده باقی مونده، یا اگه دهان این میت رو شما میگین پاسخ میدهد، اگر پر از آرد گندم یا آرد برنج بکنیم دهانشو، اینو عرض به خدمتتون که دهانشو ببندیم، فردا میبینید دهانش پر همین آردا هست، آب از آب تکون نخورده، معلومه این نه حرف زده، آقای حرفی که شما میزنین همش چرت و پرته، نه حرف زده، نه کسی اومده این بلند بشه یا مثلا بلندش کنه، سرش بلند کنن، یا حالا همون خوابیدنکی کسی بیاد این آب بعد بریزه بالاخره فلان اینا. حالا همینجا جالبه که یه وقت این یهودیا تعریف میکردن که آقا یه میگفتن که وقتی مردهای خودشون دفن میکردن، میگفتن که خود آرد نخوچی میکردن نم توی دهن اینا، نمیدونم یا مثلا چیزی میکردن، یه بعد اینا رو با لباساشون دفن کردن، نخوچی کشمش تو جیبش میکردن، میگفتن حضرت موسی که اومد نخوچی جیبش کن، بعد نم که نکیر و منکر که اومد فوتی تو چشش کن، اینا یه وقت داستان و افسانه خوب تعریف میکنن، هم میگن و میخندن و یهودی ها و کلیمی ها این کار کردن، مسلمان ها این کار کردن، آقا لیوان بزنین تو. ولی جواب واقعا این هست و سوال ما از این اشخاص اینه که آیا واقعا یک دونه میت رو شما باهاش در روی کره زمین عمل انجام دادید که نتیجه گیری عملی بکنید یا نه؟ در قالب حرف نگرش داشتید. آیا شما در گورستان با یه میت یه لیوان آب دفن کردید که بعدن بیاین نبش قبر بکنید ببینید لیوانه دست نخورده، یا دهانشو پر آرد بکنید ببینید دهانش خالی شده یا نشده، یا به نحو دیگری، یا در قالب حرف داستان دارین تعریف کنید؟ اگه داستان در حد داستان خوبه، شبا تعریف کنیم بگیم بچه‌ها تا صبح خوابشون نبره. اما اگر در مرحله عمل ما ببینیم واقعا کسی این کار کرده، بگید آقا بله بنده کردم، اینم قبر هست، تشریف بیارید نگاه کنید. کسی که این کارو نکرده که بعد مطلب ببینید، یه وقت ما بحث اینه که خدا رو قبول نداریم، پیغمبر رو، اصلا بحث معاده برای چی مطرح کنیم؟ سوال قبر رو برای چی مطرح کنیم؟ میذاریم که هیچ مطرح هم نمی‌کنیم، اصلا بهش توجه هم نداریم. اما یه وقت هستش که ما خدای تعالی رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، معجزه رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، ائمه رو هم قبول داریم، حالا اومدیم داریم بحث معاد رو مطرح می‌کنیم. خب وقتی بحث معاد رو، اگه اینها گفتن درسته، خب من چه مرگیم هست که بگم که نادرست هست و همچین چیزی صحت نداره؟ من دیگه نمیتونم حرف بزنم مگر اعتقاد نشته باشم. اگه اعتقاد نشته باشم بعد اعتقادم رو درست بکنم. اگر اعتقاد دارم که خودم گفتن درسته دیگه، خب من مشکل ندارم. بحث قدرت پروردگارم که آیا میتوانن این کار بکنن نکنن، که قبلا تو بحث توحید ما عرض کردیم و اثبات کردیم که این کار برای خدای تعالی یه کار بسیار ساده ایست. درون قبر به چه نحوم هست و اینا عرض کردیم به چه نحوی هستش، حیاتش هم حیات ناقص به همون نحو. در بحث مرحله دوم، بحث برزخ، باز انشالله نگرشی به این بحث و این قضیه خواهیم داشت و اون بحث برزخ هم انشالله اونجا ثابت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.